اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر و برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت به توجه می رسانیم. در یک گزارش ماموریت مساعدت سازمان ملل متحد افغانستان و دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از شکنجه که به طور گسترده در زندان‌های افغانستان جریان دارد تذکر داده شده. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان خالد مفتون به توجه میرسانه.
سلام و وقت بخیر. حکومت افغانستان از گزارش گروه تحلیل و تحذیرات شورای امنیت ملل متحد مبنی بر ادامه روابط گروه طالبان با شبکه القاعده استقبال کرده است. گروه تحلیل و تحذیرات شورای امنیت ملل متحد با استناد به کشته شدن اسام الدین عبدالرؤوف مشهور به ابو محسن المصری، محمد عنیف معروف به عبدالله و افراد این دو فرمانده القاعده در ولایت‌های غزنی و فرا به تاریخ 3 فوریه سال روان میلادی گزارش داد که روابط گروه طالبان با شبکه القاعده همچنان مستحکم است. این گزارش تخمین کرده است که در حال حاضر بین 200 تا 500 افراد وابسته به القاعده در افغانستان به سر می‌برند. امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، در توییترش نوشته است که ملل متحد تایید کرده است که اتحاد و برادری گروه طالبان و شبکه القاعده همچنان برقرار است. وزارت خارجه افغانستان نیز امروز یکشنبه با نشر اعلامیه‌ای از گزارش ملل متحد استقبال کرده و گفته است که یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که گروه طالبان بر تعهدات خود عمل نکرده است. گروه طالبان تا حال در مورد این گزارش ملل متحد واکنش نشان نداده است. قطع رابطه طالبان با گروه‌های دهشت‌افکن از جمله القاعده از موارد توافقنامه آمریکا و گروه طالبان است که به تاریخ 29 فوریه 2020 در دوحه پایتخت قطر امضا شد. مقام‌های ولایت ننگرهار امروز یکشنبه گفتند که یک عمله انتحاری با استفاده از موتر بمب‌گذاری شده در ولسوالی خوگیانی این ولایت یک کشته و دو زخمی بر جا گذاشت. با گفته مقام‌های این ولایت، عمله ساعت 5:30 دقیقه صبح یکشنبه به وقت محل در ساحه چمتله ولسوالی خوگیانی رخ داد. دفتر رسانه‌های ولی ننگرهار گفته است که یگانه قربانی این حمله یک منصوب پلیس بود. تا اکنون مسئولیت این حمله را کسی بر عهده نگرفته است، اما در بخشهایی از ولسوالی خوگیانی جنگجویان گروه طالبان حضور دارند. پلیس کابل امروز یکشنبه گفت که یک موتر نو آیلکس در ساحه مکروین 4 هدف انفجار ماین مغناطیسی قرار گرفت. فردوس فرامرز، سخنگوی پلیس کابل، گفته است که در این رویداد 2 زخم برداشتند و برای تداوی به شفاخانه انتقال داده شدند. روز گذشته نیز در اثر 2 انفجار جداگانه 3 کشته و 6 دیگر زخمی شد. مسئولیت این حملات انفجاری را تا حال هیچ گروهی بر عهده نگرفته است، اما حکومت افغانستان گروه طالبان را مسئول خوانده است. اتهامی که از سوی گروه طالبان تا حال تایید و یا رد نشده است. اداره بازرس افغانستان اعلام کرد که 232 به ظن فساد در بودجه ویروس و کرونا، خرید تجهیزات طبی و ادویه، مدیریت ضعیف در سکتور صحت و برخی موارد دیگر به لوی سرنوالی معرفی شدند. رزال آرس، رئیس این اداره، امروز یکشنبه در برنامه حسابدهی دولت به ملت گفت که این اداره در جریان سال مالی 1399 خورشیدی بررسی در خصوص فساد را در بخش ویروس و کرونا در 34 ولایت آغاز کرد که این روند در 24 ولایت تکمیل شده و در 2 ولایت دیگر به زودی تکمیل خواهد شد.
دوسیه های از 24 ولایت را که داره بازرس بررسی کرده، 23 دوسیه از جمع از ولایات و دوسیه های مربوط به وزارت صحت عامه به اداره محترم لوی سارمولی فرستاده شده.
ارزیابی های اداره بازرسی افغانستان نشان می دهد که در شماره از ولایت افغانستان در روند خرید تجهیزات طبی و ادویه بودجه ویروس کرونا ایف و میل صورت گرفته و در شماره از ولایت ها نیز در توزیع بسته های کمکی به نیازمندان فساد صورت گرفته است. محموله واکسین کووید 19 ساخت هند امروز یکشنبه به کابل رسید که در آن 500,000 دوز شامل است. وزارت صحت افغانستان گفته است که با این مقدار واکسین 250,000 در افغانستان مسئولیت حاصل خواهند کرد. این واکسین ها از کمک های دولت هند به افغانستان است. وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت افغانستان، انگام تسلیم شدن این کمک ها از این سپاسگزاری کرد و گفت که این واکسین در تمام ولایت افغانستان به صورت عادلانه تقسیم خواهد شد. او گفت که در مرحله نخست کارمندان صحی که در خط مقدم ویروس کرونا قرار دارند واکسین دریافت خواهند کرد. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان تا امروز یک شنبه بیش از 55,000 نفر در این کشور به بیماری کووید 19 مبتلا شدند که از آن جمله 2,410 نفر به اثر ابتلا به این بیماری در سراسر آن کشور جان باختند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. شمار افرادی که تا صبح امروز یکشنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدند نزدیک به 105,853,000 نفر رسید. بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی پوانتونی جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده است، از این میان بیش از 2,331,000 نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده آمریکا با ثبت بیش از 26,919,000 واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ 462,181 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته که بیشترین آسیب ناشی از این بیماری را متحمل شده است. علی خامنه‌ای رهبر ایران امروز یکشنبه گفت اگر واشنگتن خواهان عقب‌گرد فعالیت‌های هسته‌ای ایران است، ایالات متحده باید همه تعزیرات وضع شده علیه ایران را لغو کند. آقای خامنه‌ای در یک پیام تویتر خود نوشته است که اگر می‌خواهند ایران به تعهدات خود برگردد، آمریکا باید همه تحریم‌ها را لغو کند و ما راستی آزمایی کنیم و ببینیم درست است، آن وقت به تعهدات برگردیم. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده پس از رسیدن به قصر سفید گفت که اگر تهران به تعهد توافق هسته‌ای 2015 برگردد، واشنگتن نیز به برجام برخواهد گشت و آمریکا با ایران وارد مذاکرات گسترده‌تر در مورد فعالیت برنامه میزایل و نقش تهران در منطقه خواهد داشت. اما آقای خامنه‌ای در پیام امروز نوشته است که آن طرفی که حق شرط گذاشتن در برجام را دارد ایران است، چون به همه تعهدات عمل کرده، نه آمریکا و سه کشور اروپایی که کل تعهدات را زیر پا گذاشتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در ماه می 2018 میلادی به صورت یک جانبه از توافق هسته‌ای ایران بیرون شد و به تدریج تعزیرات اقتصادی شدید را بر آن کشور وضع کرد. نماینده ویژه ملل متحد برای یمن امروز یک شنبه برای نخستین بار به تهران پایتخت ایران سفر کرد تا با مقام‌های آن کشور در مورد بحران و منازعه یمن بحث و گفتگو کند. سفر مارتین گریفیتس به ایران چند روز پس از آن صورت گرفت که واشنگتن اعلام کرد که حمایت خود را از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن خاتمه می‌دهد، اقدامی که مورد استقبال تهران قرار گرفت. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است که نماینده ویژه ملل متحد برای یمن در جریان سفر دروزش به تهران با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و سایر مقام‌های آن کشور ملاقات خواهد کرد. دفتر مارتین گریفیتس گفته است که این سفر بخشی از تلاش‌های دیپلماتیک برای یافتن راه حل سیاسی در بحران یمن است. آقای گریفیتس تلاش می‌کند تا در وهله اول گروه‌های متخاصم در جنگ یمن و آتش بس توافق کنند تا کمک‌های عاجل بشری برای مردم نیازمند آن کشور فراهم شود. در همین حال اسمین پالاس خانگوی آقای گریفیتس گفته است تلاش صورت می‌گیرد تا حمایت بیشتر دیپلماتیک منطقه‌ای برای پایان جنگ یمن جلب شود. اداره پیشین آمریکا در آخرین روزهای دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ شورشیان حوثی یمن را درج فهرست سازمان‌های دهشت افغانی خارج کرد، اما مقام‌های کنونی آمریکا گفتند که قصد دارند تا این اقدام اداره پیشین را لغو کنند.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. نظامیان عربستان سعودی امروز یک شنبه یک طیاره بی پیلوت شورشیان حوثی یمن را منهدم کردند. رسانه دولتی عربستان سعودی به نقل از ترکی المالکی سخنگوی نظامیان سعودی گزارش داده است که این طیاره حوثی های یمن با سلاح مجهز بود. در این حال نظامیان سعودی با نشر اعلامیه گفتند که شورشیان حوثی یمن میخواستند تا با استفاده از طیاره بی پیلوت غیر نظامیان را در جنوب عربستان هدف حمله قرار دهند. شورشیان حوثی یمن که از حمایت ایران برخوردارند، سنا پایتخت یمن و بخش اعظم شمال آن کشور را در کنترل دارند، اما این گروه تا حال در مورد این گزارش تبصره نکرده است. شورشیان حوثی یمن در گذشته چندین بار عربستان سعودی را هدف حملات میزایل های بالستیک و طیاره های بی پیلوت قرار دادند. و ده هزار نفر امروز یک شنبه برای دومین روز پیهم در یانگون، بزرگترین شهر میانمار، بر ضد توقیف سیاستمداران آن کشور و کودتای نظامیان مظاهرات بزرگ را راه اندازی کردند. هزاران معترض دیگر در سراسر میانمار به خاطر توقیف آن سان سوچی رهبر حزب اتحاد ملی برای دموکراسی اعتراض کردند. شرح بیشتر از رویا زمانی.
با وجود قطع اینترنت در سوی نظامیان و محدودیت تماس‌های تلفنی، ده ها هزار نفر امروز در نقاط مختلف میانمار دست به اعتراض زدند. این مظاهرات پس از مظاهرات انقلاب زعفرانی سال 2007 میلادی که رهبری آن را راهبان بودایی بر عهده داشتند، بزرگترین مظاهرات در میانمار به شمار می‌رود. خبرنگار صدای آمریکا گزارش داده است که مظاهره کنندگان در شهر تجارتی یانگون آن کشور شعار می‌دادند که آنان نظامیان دیکتاتور را نمی‌خواهند و خواهان دموکراسی هستند. مظاهره کنندگان امروز شعارهای ضد کودتای نظامیان را نیز حمل می‌کردند. نظامیان میانمار پس از توقیف رهبران ارشد آن کشور برای یک سال حالت اضطرار را در آن کشور اعلام کردند.
شنونده های عزیز، این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. حکومت افغانستان از گزارش گروه تحلیل و تعزیرات شورای امنیت ملل متحد مبنی به تداوم روابط طالبان با القاعده استقبال کرده و تاکید کرده که طالبان به تعهدات خود پابند نیستند. در گزارش شورای امنیت ملل متحد آمده که پس از توافق صلح امریکا و طالبان، روابط میان طالبان و القاعده همچنان مستحکم است. جزئیات بیشتر از سمسم و سیرت میشنویم.
گروه تحلیل و تأثیرات شورای امنیت ملل متحد 3 ماه فوریه گزارش را نشر کرد و در آن با استناد به کشته شدن حسام الدین عبدالرؤوف، مشهور به ابو محسن المصری، محمد حنیف معروف به عبدالله و جنگجویان این دو قمندان القاعده در ولایات غزنی و فرا گزارش داد که روابط طالبان و القاعده همچنان مستحکم است. در این گزارش تخمین شده که در حال حاضر میان 200 تا 500 عضو شبکه القاعده در افغانستان حضور دارند. وزارت خارجه افغانستان از این گزارش استقبال کرده است. گران هواد سخنگوی این وزارت به صدای آمریکا گفت:
27 گزارش گروه تحلیل و نظارت تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه گروه القاعده و داعش و گروه‌ها و نهادهای وابسته به آنها از ادامه روابط طالبان با گروه القاعده و سایر گروه‌های تروریستی پرده برداشته است. وزارت امور خارجه از نشر این گزارش استقبال می نماید و تأکید می نماید که این گزارش نیز نشان دهنده ادعاهای برحق دولت جمهوری اسلامی افغانستان مبنی بر عدم تعهد طالبان بر توافقاتی که در دوحه انجام دادن می باشد.
وزارت خارجه افغانستان از جامعه جهانی به شمول ملل متحد خواسته که طالبان و حامیان این گروه را به تامین آتش بس، توقف کشتارهای هدفمند و قطع روابط با القاعده و دیگر گروه‌های دهشت افغان وادار کنند. بر بنیاد توافق صلح میان ایالات متحده و طالبان که یک سال قبل در دوحه امضا شد، طالبان باید روابطشان با القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی را قطع کنند. امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان، گفته است که ملل متحد تایید و تصدیق کرده که اتحاد و برادری طالبان و القاعده همچنان برقرار است. آقای صالح در توییترش نوشته است:
از میان 5500 زندانی آزاد شده طالبان، حدود 85% آنان نقش خیش را در ادامه خشونت و تلاش برای کشتار غیر نظامیان دوباره به عهده گرفتند.
طالبان هنوز در مورد گزارش ملل متحد واکنش نشان ندادند. یوسف امین، تحلیلگر امنیتی افغانستان، به صدای آمریکا گفت که توافقنامه صلح 29 فوریه آمریکا با طالبان ناقص بود. آقای امین افزود که امکان جدایی روابط طالبان با القاعده و برخی دیگر از گروه‌های تروریستی ممکن نیست، چون به گفته این تحلیلگر نظامی، آنان از یک منبع تمویل می‌شوند و در رابطه با قضایای مختلف موضوع مشترک دارند.
تمویل کننده جنگ سرش بحث نیست، تروریست کی بود سرش تا بال بحث نیست که کی تروریست هستن برای ما. بالاخره یک بینی خمیر امریکا میخواستن برای خود بانن و اما سردردی خود در افغانستان کم کنن، نه قطع جنگ. ما ارادی کشورهای منطقه و بین المللی را نمیبینم، کشورهای بین المللی را، چرا که تمویل کننده جنگ کی است؟ یک شرط مهمی که جنگ باید قطع شود، کمک های نظامی به این گروپ ها باید قطع شود، همکاری بایدشان و مداخلات در افغانستان باید قطع شود.
کاهش خشونت، مذاکرات میان دولت افغانستان و طالبان، رهایی زندانیان و قطع رابطه طالبان با گروه های دهشت افغان از مواد اساسی توافقنامه صلح آمریکا و طالبان است. طالبان همواره از سوی حکومت افغانستان و جامعه جهانی متهم به نقض این توافق شده است، هرچند طالبان آن را رد کرده اند.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
همزمان با پایان مهلت یک هفته‌ای خانواده کودک ربوده شده در ولایت بلخ به حکومت، امروز یکشنبه هزاران تن از باشندگان ولایت‌های شمالی کشور در شهر مزار شریف دست به تظاهرات زدند. این مظاهره کنندگان ادعا دارند که تمامی معلومات در مورد آدم ربایان روشن شده، اما حکومت اراده بر رهایی عبدالرؤوف و بازداشت آدم ربایان ندارد. میرویس بیژن در این مورد گزارش می‌دهد.
هزاران تن از باشندگان ولایت‌های شمالی کشور امروز در شهر مزار شریف برای دادخواهی به جاده‌های این شهر ریختند و خواهان رهایی عبدالرؤوف 9 ساله شدند که نزدیک به 110 روز از ربوده شدنش از سوی آدم ربایان می‌گذرد. خانواده این کودک ادعا دارند که تمامی اطلاعات در مورد هویت آدم ربایان روشن شده است، اما حکومت اراده برای رهایی این کودک ندارد. این خانواده تلاش گروه طالبان را اثرگذارتر از کار حکومت می دانند. محمد نبی، پدر کودک 9 ساله ای ربوده شده در بلخ، می گوید
طالبا باز هم امروز صبح به همراه ما ارتباط گرفتن که یک نفر دیگر هم در این قضیه ما نودیزگیر کردیم گفتن، اما از طرف طالب ها تماما گپ روشن هست. چیزی که روشن هست برای دولت گفتیم، در مرکز هم گفتیم، در اینجا هم گفتیم، در کلگی گفتیم، اما اینا گوشاشان کر است، زورشان نمی کشه. هر کدام از اینا با وابسته به یک تنظیم است، هیچ کس دست نمیتونه.
یعنی فکر میکنه دولت دست داره؟
طبعاً دست داره. اگر دولت دست نداشته باشه تا صد روز پیدا میکرد میگفت. چرا نگفت؟ علتش چیست؟ دمی صد روز هم زیادتر شد. چرا یک سرنخ پیدا کرد نمیتونه اگر دولت باشه؟
شماری از زنان در این تظاهرات نیز اشتراک کردند. مادر عبدالرؤوف که در صف اول این اعتراضات قرار دارد، برای رهایی پسرش دادخواهی میکند. زهره مادر عبدالرؤوف میگوید
15 روز چرا پیدا نکردن؟ ما بازم دوباره برات ما یک هفته وقت خواستن، ما سر اول رئیس جمهور ما، اما در خانه عبدالرؤوف جان هیچ کدام کوششی نکردن، اما مردم خدا نادیده گرفتن. امروز حکومت که به ما عدالت نخواست، عدالت ما رو نظر نگرفت، ما امروز با حکومت خود عدالت خود نشان میدیم. ما مردم ترکمن، الله اکبر.
این اعتراض کنندگان از کارکرد حکومت در رهایی کودک ربوده شده انتقاد میکنند و میگویند که رئیس جمهور بر وعده هایش عمل نکرده است. محمد عثمان و غلام محمد از معترضان گفتند
در زودتر عبدالرؤوف جان رها شود، چون رئیس جمهور ما محترم اشرف غنی 15 روز وقت داده بود. اگر ارگان امنیت بلخ اگر در فایدایش عبدالرؤوف جان کاری نکند، تمامشان را خل سلام میکنم. کجا شد آن باید به با آن وعده هایش وفا نماید رئیس جمهور؟
خاطر از این راه های با اشتراک کردیم که طبل 9 ساله با این روز اختتام میشه. آیا ما به این خاک خدمت نکردیم؟ آیا خون توده نکردیم؟ آیا از چه کار ما نکردیم که امروز با چای ما اختتام میشه؟ ما قابل تحمل از اینم نداریم.
خانواده این کودک میگوید که در صورت ادامه خاموشی حکومت، پس از 72 ساعت دیگر بنادر آقینه، عیرتان، شاهراه بلخ جوزجان و بلخ کابل را مسدود خواهند کرد. هرچند ما موفق به دست آوردن نظر حکومت محلی در بلخ نشدیم، اما پیش از این محمد فرهاد عظیمی والی بلخ بستن راه‌ها و بنادر تجارتی را غیر قانونی خوانده بود.
ما قبلا هم به شما این مسئله را یادآوری کرده بودیم که مظاهرات از خود قانون داره، تحسن و اعتصاب از خود قانون داره. هیچگاهی در قوانین همچو مسئله تصریح نشده که مظاهره چیا باید شارهای عمومی را، اماکن عمومی را که عام مردم از او استفاده میکنه او را مسدود بکنن و مانع تردد چی عابر پیاده و چی وسایط نقلیه.
خانواده این کودک ادعا دارن که گروه طالبان بیش از 10 تن از کسانی را که در ربودن عبدالرؤوف دست دارن بازداشت کرده و تمامی اطلاعات در مورد عاملان اصلی این قضیه روشن شده است، اما حکومت به دلایل خاموشی اختیار کرده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
مقام های سارنوالی استیناف بامیان از ثبت و رسیدگی به صدها دوسیه جرمی در این ولایت خبر دادند. اما شماری از شهروندان و فعالان مدنی بامیان از کارکرد این نهاد انتقاد دارند. گزارش داریم در این رابطه که ظفر بامیانی تقدیم میکنه.
ریاست سارنوالی استیناف ولایت بامیان از بررسی و رسیدگی نزدیک به 900 دوسیه جرایم مختلف در سال جاری خبر داد. خوشحال شفا، رئیس سارنوالی استیناف ولایت بامیان، در کنفرانس گزارش‌دهی سالانه این اداره گفت که از جمله تمامی قضایا 17 قضیه فساد اداری و بیش از 260 قضیه خشونت علیه زنان و اطفال رسیدگی شده است.
253 قضیه ما محول محکمه کردیم و 207 قضیه صدر شده به سینا. به تعداد 92 یک قضیه فکتایی شده حکم در محکمه میشه در محکمه اتدایان فکتایی شده در اجتناب در تمیزان. اگر سرنوالی و طرفین محکمه اتدایی کنات کنه پوگرام قطعی میشه. به تعداد 104 قضیه ما حفظ کردیم که بعضی قضایه که صلاحیتی حفظ شدن سرنوالی ولایت داره و قبعات و جنها هست و حفظ میشه اونجا خاتمه پیدا میکنه و دوشه میره باشه. قضایه که جنایت باشه و ما اگر حفظم کنیم و روان بکنیم و تدقیق متعنیت یا با ریاست نظارت برامل تحقیق در مرکز است.
آقای شفا افزود که ریاست سارنوالی استیناف بامیان با شفافیت کامل تمام دوسیه ها به شمول 17 دوسیه فساد اداری را تحقیق و بررسی کرده است. اما شماری از نهادهای مدنی و باشندگان بامیان از کارکرد نهادهای عدلی و قضایی در این ولایت انتقاد دارند. اسماعیل زکی، رئیس دفتر شبکه جامعه مدنی در زون مرکزی افغانستان، و همایون نوری، یکی از وکلای مدافع در بامیان.
ادارات دولتی که بعضاً متهم میشه به فساد اداری به یک بحثی به دوسیه‌های زنا رسیدگی صحیح صورت نمیگیره، به این معنا که به هر قسمی میشه اونا براحت میگیره تا نسبت به یک افراد عادی و یک کسی که مثلا در اداره نیست. مردم از روند اجراعات سارنوالی و ارگانهای عدلی و قضایی در ولایت بامیان به اونا خیلی میگیدگار دارن
و پرونده هایی که از وکلای مدافع مثلا که ما به عنوان نماینده بودیم مورد تهدید لادوکو توهین و تحقیر قرار گرفتیم، رسیدگی نشه از افراد عادی و ملکی دیگه دیس برداره. ما چون در ولایت بامیان عریضه داشته بودیم، در عریضه ما رسیدگی نشد و حکومتی وجود ندارد که در شکایت ما رسیدگی شه. از اینکه ما در وقت اشتباه کردیم علیه متخلفین شکایت کرده بودیم، چون عدالتی وجود نداره، حاکمیت قانون وجود نداره، پس همو بهتر است که ما از عریضه ای که گرفته بودیم پشیمان شویم.
اما سارنوالی استیناف بامیان گفت که با تمامی دوسیه ها و قضایایی که در این اداره ثبت شده رسیدگی قانونی صورت گرفته است. دسترسی به اطلاعات از روند رسیدگی به دوسیه های متهمان در سارنوالی استیناف بامیان مورد دیگر است که شماری از خبرنگاران از آن شاکی اند. اسحاق اکرمی و مرتضی احمدی، دو تن از خبرنگاران در بامیان.
مشکلات وجود داره و خصوصا در ارگان های عدلی و قضایی. اگر یک خبرنگار بره روی یک پرونده، روی یک دوسیه معلومات بگیره، اصلا جزئیات و اختیار خبرنگار و رسانه قرار نمیده. یعنی مشکلات در این هر دو بخش وجود داره.
اگر در این ادارات مراجعه کنیم، اونا اول نگه بعضی سارنوالا یا بعضی مسئولین از بخش ها میگه ما اصلا خبر نداریم و سرگردان من از این بخش از اون بخش و بالاخره معلوماتی که میخواییم نمیدیم.
شماره از شهروندان و فعالان مدنی بامیان نبود شفافیت در کارکرد نهادهای عدلی و قضایی، عدم رسیدگی به دوسیه های طرف های دعوا و اتهامات موجودیت فساد در این نهادها را از جمله عوامل میدانند که منجر به مراجعه مردم به فیصله های عرفی و محلی و فاصله میان شهروندان و حکومت می شود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
آرزو دارم که مردم جامعه ما این مسئله کرونا که برآمد مسئله را زیاد جدی بگیرن، مخصوصا پیامایی که از وزارت صحت عامه میاین را جدی بگیرن و مردم درک بکنن که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به این مریضی اینم است که برای یک چند وقت حداقل تا چند هفته دیگه در خانه خود بشینیم بجنگیم مرگای زیر ویروس خطرناک.
در گزارش ماموریت مساعدت سازمان ملل متحد در افغانستان و دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان از شکنجه که به طور گسترده در زندان‌های افغانستان جریان دارد تذکر داده شده که طبق قوانین بین المللی این و شکنجه ها در زندان ممنوع است. این گزارش از ماه جنوری سال 2019 تا ماه مارچ سال 2020 در بر می‌گیرد. جزئیات گزارش لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا را در این رابطه از لیلا محبیب عظیمی می‌شنوین.
این گزارش بر مبنای 656 مصاحبه با مردان، زنان و اطفال در 63 زندان و توقیف خانه ها در سرتاسر افغانستان تهیه شده است. در حدود 1/3 زندانیانی که به جرمهای امنیتی یا مزنون به دهشت افغانی متهم یا محکومند شکنجه شدند و یا تحت انواع دیگر موارد بدرفتاری قرار گرفتند. روپرت کولویل سخنگوی کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد است و ای به صدای امریکا گفت که فیصدی بازداشت شدگان مدعی شکنجه نسبت به دوره نظارت 2 ساله قبلی کمی کاهش یافته است. با این حال او می گوید فیصدی بسیار بالای افرادی که تحت شکنجه قرار دارند به طرز نگران کننده بلند است و اضافه می کند
اکنون ما نتوانستیم هر مورد را به صورت جداگانه تایید کنیم که آیا این واقعیت وجود دارد، اما واقعا اتفاق افتاده است. اما بدیهی است که در برخی از موارد شما می توانید شواهد فیزیکی شکنجه را مشاهده کنید. به نظر نمی رسد که ممنوعیت کامل شکنجه در خدمات امنیتی و یا با مقامات زندان و غیره در آنجا وجود داشته باشد. بنابراین به نظر می رسد که هنوز شکنجه در توقیف خانه ها و زندان ها بیداد می کند.
دولت افغانستان از سال 2011 میلادی به سازمان ملل اجازه داده است تا بر رفتار با افراد در زندان‌ها نظارت کند. این نظارت بر زندانیان متهم به قضایای امنیتی و یا جرایم مرتبط به تروریسم به دلیل همگیری کووید 19 از اوایل ماه مارچ سال گذشته بدین سو به طور موقت متوقف شد. این باعث گردید که به ویژه زندانیان در معرض سوء رفتار قرار گیرند. این گزارش تأکید می کند که به ندرت از تدابیر امنیتی برای بازداشت شدگان پیروی می شود. کولویل خاطرنشان می کند که هیچ یک از بازداشت شدگان مصاحبه شده از حق داشتن وکیل مطلع نبوده اند. روپرت کولویل سخنگوی کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل می گوید تعداد کمی از آنها معاینات طبی شده اند و یا توانستند در اوایل بازداشت با خانواده های خود تماس گیرند.
شاید نگران کننده تر از همه این باشد که ظاهراً از نیمه از مصاحبه شوندگان خواسته شده که اثر انگشت خود را بگذارند، زیرا بسیاری از افغان‌ها سواد ندارند. بدون این که بدانند آن سند واقعاً چیست و چی میگوید، از آنها خواسته شده تا اثر انگشت خود را در محل امضا قرار دهند که آن البته منجر به اعترافات اجباری و غیره نیز میشود.
این گزارش اقدامات دولت افغانستان را تایید می کند که برای جلوگیری از شکنجه در مکانهای بازداشت و توقیف انجام داده و اتخاذ کرده است. اما می گوید که کارهای بیشتری باید انجام شود. این اقدامات تلاشهای را برای افزایش ظرفیت منابع و آموزش ادارات اجرای قانون توصیه می کند تا آنها درک کنند که این عمل غیر قانونی باید متوقف شود.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوست عزیز، ای بود داشتهایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.